أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اینکه روشن شد خیار حق است نبوک و روشن شد که مستحق خیار، مورد خیار است نه مقبب خیار، و روشن شد به اینکه چون مستحق مورد خیار است نه مقبب خیار، خیار قابل نقل و انتقال است، پس خیار به اسم برده می شود. اونجا که مورث یک نفر هست و وارث هم یک نفر باشد هیچ محظوری نیست، و اگر وارث متعدد بود سخن در این است که چگونه حق واحد به وراث کثیر منتقل می شود. چهار وجه را مطرح کردن که وجه دوم مورد قبول بود و وجه سوم مورد انتخاب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به همفکرانشون بود و اون اشکال داشت. وجه اول این بود که خیار واحد به جمیع ورثه منتقل می شود، یعنی اگه کسی پنج وارث داشت این حق خیار به پنج وارث به نحو جمیع و به استقلال منتقل می شود. چند اشکال بر این وجه اول وارد بود که بی پاسخ مونده بود. یکی از اون اشکالات این بود که اگر منظور این است که حق واحد با حفظ وحدت میشه کثیر، این عقلا محال است. اگر میگید که حق واحد با تنزیل شرعی با دلیل دیگر میشه کثیر، این دلیل میخواد و دلیل اثباتی ندارد. این یه محصور. محصور دیگر این که شما وقتی قائل شدید حق واحد به جمعی میرسد به استقلال، باید به لوازم استقلال ملتزم باشید و حالی که نیستید، زیرا استقلال دو تا عقد دارد، یه عقد ایجابی یه عقد سلبی. عقد ایجابی استقلال این است که این صاحب حق نافذ الکلمه و نافذ التصرف است، نفوذ تصرف او نه مشروط به شرط است نه ممنوع به مانع، تمام تأثیر مال اراده اوست. این عقد ایجابی. عقد سلبی این است که غیر او کسی دخالت ندارد، لافی تمام الحق لافی بعض الحق. اگر گفته شد که این زمین مال زید است بل استقلال، همین امور رو بود ملتزم شد، یعنی زید اگر خواست در ملک خود تصرف بکند نه مشروط به شرط است نه ممنوع به مانع، این عقد ایجابی. و دیگری اگر بخواهد در زمین زید تصرف بکند حق ندارد لا در تمام زمین، لا فی کلی و لا فی بعضه، این معنی استقلال. ولی شما اینجا که حق واحد را به پنج وارث میدید بل استقلال که میدید مال جمعی است نه مال مجموع، یه همچیز ملتزم نیستی. برای اینکه این وراث پنجگانه یکیشون که فسخ کرد معامله از بین میره، اما اگر یک کسی امضا کرد میگید امضا از طرف خودش است، بقیه همچنان حق دارن، خب این چه استقلال است؟ میگید امضا حیثی است فسخ کل است، حالا فرق نمی کند. این حقی را که پدر کشف کرد، حق صنعت، کشف دارو، کشف معدن، کشف بیماری، کشف یه راه فضایی، هر چه که باشد، شما میگید به پنج وارث میرسد و معنای حق که پنج وارث به استقلال میرسد اینه که اگه کسی عفو کرد، اگه کسی امضا کرد که میگه حیثیست نسبت به خودش امضا کرد، و اگر فسخ کرده از کل معامله فسخ شد، این چه استقلالی است؟ پس شما این دو تا اشکال رو باید جواب بگید. یکی اینکه چگونه حق واحد میشه کثیر، یکی چگونه استقلال رو شما یک طرفه حساب کردی. اگر حق مستقل است، اگر ملک مستقل است، یعنی در قبول و نکول مستقل است، و حال که شما در فصل میگید مستقل است، در امضا میگید حیثی است. برای این دو تا نمونه فقهی ذکر کردن که رفع رفع استبعاد بشود از یک سو، موجب استیناس بشود از سوی دیگر. اینا کاملا فضای ذهن رو آماده میکنه. نمونه اول این بود که شما میبینید این که میگید چگونه عقد واحد چند حق میپذیرد. خب اونجا که خیار مجلس هست، مگر نان است که معقود علیه واحد است، مگر نان است که عقد واحد است، ولی چند حق مستقل به او تعلق میگیرد، هم بایع حق دارد هم مشتری. و اگر چون که اینها وکیل داشته باشند و برای وکلای تفویضی هم حق باشد، هم موکل حق دارد هم وکیل حق دارد. چهار تا حق برای عقد هست. الان در خیار مجلس اگر در حضور موکل ها وکلاشون این عقد اجرا بکنن، هم عنوان بیعه بر وکیل صادق است، هم عنوان بیعه بر موکل، چه در این طرف چه در اون طرف. خب چطور عقد واحد چهار تا حق مستقل داره؟ این چه استبعادی که شما میکنید؟ پس این راه داره. در مسئله شفعه همینطور است، مسئله دیگه هم همینطور. پس ممکن است که یه حق واحد به امر کثیر برسه. گذشته از این، ممکن است یک شخص چند حق مستقل داشته باشد. همون مثالی که در بحث دیروز گفته شد، اگه کسی حیوان را خریده، مغبون شده، شرط خیارم کرده، این در همون مجلسی که نشسته چهار تا حق مستقل دارد. خیار مجلس دارد، برای اینکه البیانه بالخیار. خیار حیوان دارد، چون صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام. خیار غبن دارد، چون گران خریده. خیار شرط دارد، چون شرط خیار کرده. پس عقد واحد حقوق مستقل کثیر بر فرض می شود. این نمونه دوم. نمونه سوم که مورد نقض است، آن است که اگر کسی یک کالای را خریده و مغبون شده و خیار غبن دارد، ولی مجنون شده، پدر دارد، جد دارد، جد و پدر اینا ولی یه مجنونه. خب هم این خیار غبن را جد دارد، هم این خیار غبن را پدر دارد، حق واحد به چند نفر رسیده بل استقلال. ما از این نمونها فراوان داریم در فقه. پاسخ این به طور اجمال در بحث دیروز اشاره شد به این کاملا از بحث جداست. صحبت در این است که عقد واحد چگونه چند حق مستقل میپذیرد. این امر بیان رشد است، ممکنه کسی در این زمینه اصلا حرفی نداشت که عقد واحد متعلق چند حق مستقل باشد. اما بحث ما در است که حق واحد چگونه چند تا می شود، نه عقد واحد چند حق می پذیرد. ما کجا بحث میکنیم؟ شما کجا نقض کردید؟ شما گفتید عقد واحد چند حق می پذیرد. بله، قولی است که همگی برانند، ما هم همین رو بزنیم. ما که نمیگیم عقد واحد چند حق نمی پذیرد. ما در باره عقد واحد بحث نمی کنیم. ما در باره حق، حق یعنی حق، حق واحد بحث میکنیم. مورث یه حق داشت، حالا پنج تا وارث دارد، چگونه یک حق میشه پنج تا؟ شما رفتید گفتید عقد واحد چند عقد میپذیرد، اصلا پس ارتباطی نداره پنج. اینی که بارها به عرض رسید تحریر محل نزاع لازمه، برای خیلی از بزرگان این مشکل پیش میاد. قبل از هر چیزی، قبل از اینکه دست به قلم بکنه انسان، قبل از اینکه دهن باز بکنه حرف بزنه، باید بفهمه درباره چی داره حرف میزنه. تحریر محل بحث، موضوع شناسی اولین حرف میزنه. اونها که متوجه این نقیصه شدن، این کاملا بررسی کردن، گفتن ینبغی تحریر و محل نزاع اولا. حالا میبینید تا آخر همچنین بیراهه میرن، شواهد بعدی هم میاد. تحریر محل بحث از این جهت ضرورت دارد، برای اینکه ما میخواییم از یه واقعیتی سخن بگیم. اگر این واقعیت رو درست شناختیم، از چند راه میتوانیم برهان کافی اقامه کنیم، برای اینکه این واقعیت تو عالم که تنها که نیست، لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره. این که میرید یه مسئله ریاضی رو یک نفر از 5-6 راه حل میکنه سرش همینه. یه مسئله فلسفی، یه مسئله کلامی، یه مسئله فقهی، یه مسئله تفسیری، یک نفر از هر 5-6 راه حل میکنه برای اینکه این واقع رو تشخیص داد. این چیه؟ اگر واقع رو فهمید، این واقع لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره، از هر راه حمله میکنه. به میبینید اگه کسی بیراه رفته، حرف ناسوابی رو زده، اون ناقدان، اون منتقدان، اونا که دارن اشکار میکنن، از هر راه حمله میکنن و همه اون حمله ها وارده. میگن اگر اینی که شما میگید این طور باشه، باید فلان لازم داشته باشه در حال که نداره. فلان ملزوم باید داشته باشه نداره. فلان ملازم باید داشته باشه نداره. فلان مقارنه باید داشته باشه نداره. از هر راه حمله میکنن و همه حمله ها هم صحیحه. مهمترین کار قبل از استدلال تشخیص محل بحثه. و تشخیص محل بحث هم کار آسانی نیست. خب این شما میدید بزرگان از فقه آمدن اینجور تایید کردن وجه اول را، در حالی که مسئله نقض باید تو محدوده منقوض وارد باشد. ما در باره این بحث میکنیم که حق واحد چگونه کثیر میشود. شما میدید نقض میکنید بکنید نه، عقد واحد چند حق دارد. خب بله اون حق دارد، اونم ما میگیم همم گفتن، چه ارتباطی به بحث دارد؟ این نشناختن محل نزای آسیبی است برای اون محقق، کائنن من کان. اما این نقض‌ها که شما گفتید، این نقض‌ها هیچ کدوم وارد نیست، برای اینکه ما قبول داریم که عقد واحد میتواند متعلق چند حق مستقل باشد. بله قبول داریم، چه برای چند نفر چه برای یک نفر. اونجایی که برای چند نفر هست، مثل همون وکیل و موکل، بایع و مشتری که جمعاً 4 نفر، اونجایی که برای چند نفر باشد بیگانه، مثل اینکه یک زمین رو خریدن، یک کارگاه مهم میخوان تأسیس کنن و خیار را برای 5 کارشناس صاحب نظر قرار دادن بشه، که اگه اونها اظهار نظر کردن هر کدام از اینها مشکل داشته، معامله فرض میشود. خب جعل الخيار فی عقد واحد لاکثر من واحد، این کار جایزی است، رواج هم دارد. برای خودش مثل همون مثال هایی که در باره که 4 تا خيار برای یه نفر فرض شده است، این کاملا جایز است، ولی از حریم بحث کاملا بیرونه. خب اینا حقوق کثیر برای شخص واحد، حقوق کسی درباره عقد واحد، اینا همه کم همه میگن جایزه. اما یک حق بشه 5 حق، ما یه همچیز دلیل نداریم، نه معقول است نه اثبات شده. تبا تنزیه، بله، نه 4 تا خیار مجلس دارن دیگه، یعنی مشتری کاملا از بایع جداست، بایع کاملا از مشتری جداست. این دو تا حقی که طرف ایجاب است کاملا در طرف ایجاب قبول است فرق میکنه. بله خیار مجلس این عنوان یکی شخصی که نیست. بله یکی شخصی که نیست. الان مثلا اینا که مغبونن، 1000 نفر معامله کردن و مغبون شدن، 1000 تا خیار هست، جامعه کلیشون خیار قبل است، نه اینکه یه خیار قبل شده 1000 تا. این مفهوم مثل اوفو بالعقود، بعد 1000 نفر عقد کردن، 1000 تا تکلیف هست چون 1000 تا عقد است، همه اینها زیر مجموعه العقد است که اون عقد جنس است. در جایی که خیار مجلس است، خیار مجلسی عنوان عام است. اما در مسئله میراث یه حق شخصی است که مورث دارد، این حق شخصی بشه 5 شخص، این معقول نیست. پس این نقض‌هایی که درباره خیار مجلس و امثال مجلس گفته شد وارد نیست. اون نقضی که درباره این که برای یک شخص چند حق جلب بشه وارد نیست. اما درباره ابوجد که رأساً از بحث بیرونه، اب که خیار ندارد، جد که خیار ندارد، خیار مال این شخصی است که مجنون شده. اونا میان خیاری که حق مسلم این شخص بود و مجنون شد اعمال میکنند، نه که اونا خیار دارن. ببینید چقدر بیراه رفتنه. اونا حق واحد این رو دارن اعمال میکنن، دو نفر دارن اعمال میکنن، نه دو نفر حق دارن. خب این راجع به اون نقض که هیچ کدوم راه نداشت. مشکل دیگر این بود که معنای استقلالش رو حفظ نکردی. از یه طرفی فتوا میدید که این حق مال جمعی است و کل واحد بر استقلال حکم دارن، از طرفی استقلال دو تا حیثیت دارد، حیثیت ایجابی دارد، حیثیت سلبی دارد. شما در حیثیت ایجابی میگید اگر این شخص فسخ کرد کل معامله به آفسی ببینه، اما اگه امضا کرد امضا حیثی است، حق دیگران همچنان محفوظه. خب این چه استقلالی است؟ اگر اجازه داد معامله را، کل معامله باید که لازم بشه، نه دیگه حیثی باشه. این معنی استقلال نیست. شما وقتی گفتید این خانه ملک کسی است یعنی چی؟ یعنی اگر این منع کرد کلن ممنوعه، اگر اجازه داد کلن مجازه. اما در اینجا میگید که این شخص، این پنج وارث، هر کدومشون فسخ کردن کلن معامله منفسخ میشه، هر کدوم اجازه دادن حیثی است، یعنی از سهم خودشون اجازه دادن. این چه استقلالی است؟ برای حل این مسئله هم به بخشی از موارد استیناس کردن. اون یکی نقض بود، یکی استیناس است. گفتن ما در حق القصف این چنینه، در حق قصاص این چنینه، در حق شفعه این چنینه، که اگر کسی خواست قصاص بکند که کل شخص از بین می رود، اگر عفو کرد که حیثی است. در قصاص این طوره، در حق القصف این طوره. حق القصف اگر چون چه یا غالب ارث باشیم یا نه، پدری که مرده، مادری که مرده، این پدر مرده، این مادری که مرده، اونا مقذوف بشن، این حق به ورثه میرسه، نه که از باب ارث باشه. خب بر یکی از این مبناها یاد شده که حق قصب قابل ارث باشد یا نه، فرض مسئله این باشد که بعد از مرگ کسی به یک زنی تهمت بزنن یا مردی را قصب کنن، بالاخره مال ورثه است. هر کدامشون اعمال کردن که کلن اعمال شده است، اگر عفو کردن که حیثی است. پس ما این گونه شواهد را تو قصب داریم، تو قصاص داریم، تو حق شفعه هم داریم. اگر زمینی مشترک بود بین دو نفر و عهد و شریکین این زمین را فروخت، خب اون شریک دیگر حق دارد که بیاید اون معامله را فسخ کند. اگر گفتیم حق شفع قابل ارث است، اگر این شخصی که شریک بود و حق شفع داشت مرد و پنج وارث داشت، هر کدام از این ورثه اگر حق شفع را اخذ کردند که کلن رد می شود، اگر عفو کردند حیثی است. پس ما داریم که استقلال از یک طرف نظر به کل اون مطلب برمیگرده و از طرف دیگر حیثی خواهد بود. این نمونهای فقهی ماست برای رفع استبعاد. پاسخش این است که این هم رأساً از محل بحث بیرون است. چرا؟ اگه شما در مسئله خیار میگید به این که اگر چنون چه فسخ کرد کل معامله از بین می رود، اگر امضا کرد این امضا میشه حیثی، شما باید بین امضا که اعمال حق است با عفو که اسقاط حق است فرق بگذارید. اینم چون محل نظام مشخص نشد به این مشکل افتادید. اون کسی که عفو می کند یعنی حقش اعمال نکرده. عفو به منزله موت ذی حق است. حالا اگر چون چه این کسی که حق القصاص به ارث برده یا حق قصب به ارث برده یا حق شفع به ارث برده، این یکی مرده، خب این به منزله موت اوست. این بقیه حقوق مال بر و ورثه میرسه دیگه، مشکل ندارن. که کم فرق بین اعمال حق فی الامضاء و بین عفو حق. اونجا که عفو میکند یعنی من حقم اعمال نکردم، تموم شد، حقم صرف و ذکر کردم. اما در مقام بحث شما میگید اگر کسی فسخ کرد کل معامله فسخ میشه، و اگر امضا کرد، امضا اعمال حق است، خب حق خودش اعمال کرده، اونم که مستقلا ذی حق بود، و در کل معامله امضا بشه، شما بگید من حیثی است. این صدر و ساقه حرف با هم نساختن برای میشه اون هم درست موضوع بحث رو بررسی نکردن. استقلال معنیش چیه پس؟ پیمار جرجوهل خودش دیگه، یعنی باید درباره ایجاب قبول داره. نه دیگه، عنوان تفرق موضوع بود برای اصل خیار. یه وقت هست که کسی آل من آمدن حالا یه فهمیده که مثلا به سود اوست، حالا فهمیده زود مجلس ما ترک کنند، اون یه مطلب دیگه است. وگرنه عنوان تفرق که حاصل بشه به ای وسیله کام، یه زلزله آمده همه پاشدن رفتن دیگه، خیار مجلس نیست. نه، یفترقا تفرق که امر دو جانبه است، نگفتن یتحرک کل واحدن، یفترق کل واحدن. افتراق حاصل شد دیگه، افتراق که حاصل شد یا به دو نفر است یا به یک نفر، این خیار مجلس در کار نیست. خب بنابراین فرق است بین اعمال حق و بین اسقاط حق. اونجا که شما مثال زدید در جریان حق غصب، در جریان حق قصاص، در جریان حق شفعه، اونجا اسقاط حق است، عفو از حق است، عفو از حق و منزله موت ذی حق است، بقیه مستقل انجام میدن. اما اینجا میگید اگر کسی اعمال بکند، یعنی اجازه بدهد، اجازهش حیثی است. اگر فسق بکند، فسق تمام آمده است، برهان میخواد، شاهدی هم که در فقه ندارید. مطلب باز بعدی آن است که شما در این گونه از موارد به امور مثال زدید که این باعث عدم استیناس است، شاهد فقهی چون ندارید دستتون باز نیست، شما میگید مستقل است، همشون مستقل. بسیار، حالا چطور این یکی که فسخ کرد کل معامله آسیب میبینه؟ اون یکی اگر اول حتی قبل از فسخ این امضا کرد، میگید من حیث است، بگید حق مال کسی که چون متعلق حق که عقد است که یکیه، یکی آمده اجازه داده، وقتی اجازه داده کل معامله تثبیت شده است دیگه، جا برای فسخ بعدی که نیست. مثل اونجایی که خود ذی حق واحد اول اجازه بده بعد فسخ کنه، فسخ لغو دیگه. اینجا شما باید بگید که اگر ورثه متعددن و حق واحد به پنج وارث به استقلال رسید، هر کدامشون اقدام کردن و حقشون رو اعمال کردن، کلا ثابت میشود. چرا فسخ را بر امضا مقدم میدارید؟ این پنج حق مگر نیست؟ پنج حق ذی حق مگر نیست؟ پنج حق مستقل نیست؟ اگه کسی قبل از دیگران آمده امضا کرده، خب دیگه بعدی حق فسخ نداره. ولی شما میخواید بگید ببین که فسخ مقدم بر امضاست، کائن ما کان، چه قبل اتفاق بیفته چه بعدا اتفاق بیفته، اینم با استقلال سازگار نیست. پس از این که میبینید از هر طرف هجوم آمد، برای که محل بحث خوب روشن نشد. و این هیچ استبعاد نکنید، ممکن است برای کسی که فهل در میدان فقاهت باشد این موضوع رو درست تشخیص نده، همچنین که وارد شد دست به قلم کرد. اینطور نیست، یه مدتی انسان باید فکر بکنه که من درباره چی میخوام تصمیم بگیرم. وقتی موضوع برایش مشخص شد، اون وقت میتواند یا قبول یا نکول امضا کند. یه راه‌های دیگری هم هست که انشاءالله بعد از تعطیلات، یعنی روز سه‌شنبه انشاءالله شروع میشه. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقدار یه بحث اخلاقی هم داشته باشیم به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه جمله نورانی از اون حضرت نقل بکنیم. یکی از بیاناتی که مسائل اخلاقی روز چهارشنبه ما هم هماهنگ باشه، یکی از روایاتی که از وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها نقل شده است این است که من اسعد الى الله خالص عمله احبت الله علیه افضل مصلحته. اگر کسی خالصترین عمل خودش را به پیشگاه ذات اقدس اله ببرد، خدای سبحان بهترین مصلحت او را پیش او حابط و نازل می کند. خب یه وقت است که انسان میگه هر کسی عمل خالص داشته باشه، خلوصش کامل باشه، مصلحت های کامل نصیبش میشه. این یه عبارت است. اما یه وقت است میگه نه، اگر کسی خالصترین عمل خود را بالا ببرد، نه فرشته ها بالا ببرند، نه کتبه حفاظ کرام کاتبین بالا ببرند، خودش بالا ببرد، خدای سبحان بهترین مصلحت او را برای او نازل میکند. من اسعد الالله سبحانه و تعالی خالص عملهی احبت الله سبحانه و تعالی الیه افضل مصلحته. اینجا تعامل بین عبد و مولاست، بین مخلوق و خالق است. خب این بالا ببرد یعنی چی؟ ما شنیدیم که در اون آیه خدا فرمود الهی اسعد الکلم الطیب، عقاید طیب، اراده های طیب، اعمال طیب به طرف خدا صعود می کند. الهی اسعد الکلم الطیب و عمل صالح هم سهم تعیین کننده دارد در صعود این کلمات طیب. و العمل صالح و یرفعه، اگر ضمیر یرفع به عمل صالح برگردد، معناش این است که این عقیده طیب، اون اراده های پاک و نیت های پاک که داره بالا میرم، این عمل صالح از پایین تاییدشون میکند. این مثل نردبان است، از پشت سر این رو تایید میکند که اون بالا بیره. خب الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، کی کلمه طیب را بالا میبرد؟ حالا ممکن است همون ان علیکم لحافظین کراما کاتبین و مانند اون بالا ببرن، این راه دارد. و صعود به مرحله نیل نمی رسد که در سوره مبارکه حج آمده. آیه سوره حج از این آیه الهی است از الکلم الطیب قوی تر و غنی تر است. در اون آیه آمده که شما وقتی قربانی کردید، خون را و گوشت را به دیوار کعبه نمالید و آویزان نکنید. لن یک رسم جاهلی همین بود دیگر، خیال میکردن خدا یا بت‌ها که باید قبول بکند، باید مقداری از گوشت یا خون را به دیوار کعبه بمانند یا بیاویزانند. فمو لن ینال الله لحومها ولا دماها ولکن ینالها تقوا منکم، تقوای شما به خدا میرسد. این ینالو خیلی بالاتر از اون یسعدوست. یسعدو یعنی بالا می رود، ینالو یعنی می رسد. او تا کجا بالا می رود روشن نیست، به طرف حق بالا می رود، اما آیا می رسد یا نمی رسد یا در همون جا توقف می کند، این روشن نیست. ولی ینالو تقوا، این ینالو بالاتر از یسعدوست یعنی می رسد. خب این هم معنیش روشن میشه. اما عمدان است که کی منیل است و کی مسعد، کی بالا میبرد و کی نائل میکند، کی واصل میکند، وصول اون به دست کیست، صعود این به دست کیست، کی میبره بالا؟ فرشته ها میبرن بالا، عمل و اعتقاد و نیت که از جان ما جدا نیست، یعنی می نویسن می برن بالا اینجوره، که این صعود عمل نیست، این که نیل تقوا نیست. اگر خود تقوا میرسد، تقوا که جوهر جدایی از گوهر انسان نیست، اگر تقوا میرسد پس خود انسان میرسد. تا اینجا معلوم میشود که صعود بدون نفس ممکن نیست، نیل بدون نفس ممکن نیست. تا این روشن میشه. اما حالا کی نفس بالا میبره؟ این بیان نورانی از فاطمه زهرا سلام الله علیها نشون میده که خود انسان است که همه کارها به عهده اوست، خودش بالا میرود، خودش نائل میکند به پیشگاه الهی، خودش قلب مشروع را میبرد، جاء ربه به قلب سلیم، خودش عمل را ساعد میکند. خب این خودش بالا میرود و تقدیم میکند. مؤید این مطلب نقلا تعبیر غربت است، عقلا یه مطلبی است که حالا ممکن که فرصت شد اشاره بشه. نقلا در تمام تعبیرات این است که ما این کار انجام بدیم، قربت الله، بگیم از صلاتو قربان و کل تقی. این تعبیر درباره زکات هم هست دیگر، از زکاتو قربان و کل تقی، یعنی صلات چیزی یتقرب به المخلوق الى الخالق، زکات چیزی که تقرب و مهل عبدال مولا، این معنای قربت دیگه. خب خدا که نه زمانیست نه زمینی، کجاست که انسان به اون نزدیک بشود؟ یه جاییست که جا ندارد، کی و کجا ندارد. خب به ما گفتن اعمال عبادی شما باید قربت الله باشه، گوهم که جا نداره، پس شما هم باید به جایی برسید که جا نداره، شما میخواد نزدیک بشه دیگه، نمازگزار میخواد نزدیک بشه دیگه. اگر قربت الله که در تمام این ابعاد دین خودش نشون میده خوب بررسی بشه، همین بیان نورانی از صدیق کبرا در میاد، باید خود انسان بالا میره، خود انسان صعود داره، خود انسان نیل داره. اگر در آیه پایانی سوره مبارکه قمر آمده است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که دیگه واو توش نیست، بدون واو فرمود، این معنیش همینه، یعنی مردان با تقوا جسمی دارن، بدنی دارن که تو بهشتی است که درخت داره و نهر داره، جانی دارن که اون جانشون عند ملیک مقتدر است. همه مؤمنین تو این بهشتن فی جنات و نهر، اما اوحدی اهل ایمان عند ملیک مقتدر است، همه که عند ملیک مقتدر نیستن، بدن که عند ملیک مقتدر نیست، بدن جا میخواد، یه زمان و مکان میخواد، ذات اقدس اله که منزه از این امور است، بدن که عند الله نیست، جان و روح عند الله است. وقت خود این روح به اذن خدا بالا می رود و خود این روح اعمال را به پیشگاه الهی تقدیم می کند. عمل چون از عامل جا نیست، یعنی این جان را اونجا به پیشگاه خدا می برد. نه، اگر نیل است اناله به دست خود انسان است، اگر صعود است اسعاد به دست خود انسان است. بنابراین اگر کسی بهترین مصلحت خودش را از خدا میخواد دریافت کند، باید اونقدر هنرمند باشد که عمل او خالص باشد، یک، و بتواند این را تا لقاء خدا برساند، دو، در بین راه آسیب نبیند. پس عمل هم باید حدوثاً 100% خالص باشد، هم بقاءاً 100% خالص باشد، که با سیر تدریجی بتواند بالا ببرد. میگن اگر کار خیر انجام دادی چه دایی دارید بگید، ولو قصد ریا هم نداشته باشید، بازگو کردن کار خیر بالاخره نفس را تشویق میکند به اینکه لذت ببرد. این تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن اگر کار خیری که انجام دادی لازم نیست بگید، هر بار گفتید مثل اینکه برگ گل را یه مقدار شما با دستتون باش برخورد کردید، یه چند بار که با این برگ گل تماس بگیرید این پشمرده میشه دیگه. اما دست به این برگ گل نزن، بذار صاف باشه. چه دایی داره آدم بگه این کار خیر رو بگه. فرمود کار خیری کردید نگید. درست است قصد خیر دارید. درست است که قصدتون ریا و امثال زالش نیست. اما چه دایی دارید بگید. هر بار که گفتید مثل یه بار به این برگ گل دست زدید. اینطور روایات ما هست. خب پس بنابراین اگر کسی اون هنر را داشت که عمل خالص را بالا ببرد، بهترین مصلحت او را ذات اقدس اله به وسیله همون شخص حابط می کند. احبت الله الیه افضل مصلحته. یعنی انسان که رفت یک کادوی را پیش خدا داد، خدا سبحان او را با دست پر بر می گرداند. این راه نقلیشه که معنی قبط الله. راه عقلیش بدون حرکت جوهری حل نمی شود. بالاخره یه صعوده دیگه. صعود حرکت میخواد. اگر حرکت در اعراض و عوارض و اینها باشه که جان انسان بالا نمیره. اما اگر حرکت در گوهر هستی باشه راه عقلی هم داره. پس عقلن و نقلن صعود الالله ممکن شد و راه طیب و طاهرش هم وجود بارک صدیق کبرا سلام الله علیها بیان فرمود که من اخلص اسعد الالله سبحانه و تعالی خالص عمله احبت الله سبحانه و تعالی علیه افضل مصلحته. انشاءالله نصیب همه بشه. انشاءالله الحمدلله.